بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در روایت است: قدم المدينة رجل نصراني، یه مرد نصرانی وارد مدینه شد. من اهل نجران، و کان فیه بیان و له وقار و هیبه، همچه خیلی خوش بیان و صاحب وقار و هیبت بود. فقیل یا رسول الله ما اعقل هذا النصرانی، چقدر مرد عاقل و چه پخته ایست. فججر القائل، حضرت تشهر زد به اون کسی که همچه حرفی رو زد که ما عقل هذا النصرانی، و قال ما ان العاقل من وحد الله و عمل بطاعته. این مسئله مهمی است که ببینیم تعقل به چیست، عقل به چه کاری است و چگونه میتوان کسی رو عاقل دانست. اولا این جمله معروفی که میگند از پیر زنی پرسیدند به معرفت ربکی، بقالت البعرت تدل على البعیر و اثر الاقدام یدل على المسیر، افسماء یا افسماء ذات ابراج و ارض ذات فجاج لا یدلان على السمیع البصیر. از پیر زنی پرسیدند که خدا رو با چه شناختی؟ آسمان با این عظمت؟ البعرتو تدلو علی البعیر، تو بیابون وقتی پشکل شتر رو ببینن بفهمن که شتر اینجا رد شده، قافله اینجا رد شده. اثر الاقدامه یدلو علی المسیر، در بیابون. افسما و اون ذات و ابراج، آسمان با این ستارگان منظم و پراکنده و پر. ارضون ذات و فجاج لا یدلان علی السمیع البصیر، خب این کسی که مؤمن به خدا نیست اصلا، یا به توحید الهی، یعنی میشه گفت عاقل اصلا، اصلا میشه گفت دانشمند. کدوم دانشیست که از دانش آشنایی با خدا از طریق این آیات لا تعد ولا تحصى؟ چطور میشه کسی به من دانشمندم این همه آیات الهی رو ببینه و به خدا معتقد نباشه؟ این نمیشه گفت دانش، اهل دانش نمیشه گفت، اهل عقله. خوب، کسی معتقد به رسول خدا نباشه، به این ائمه هدا نباشه صلوات الله علیه، چطور میشه گفت بیانده من عاقلیست؟ واقعا اگر رسول خدا نبود و اگر بینات قرآنی نبود، اصلا اثبات نبوت انبیای پیشین میگه ممکن بود؟ کی گفته عیسایی بوده؟ کی گفته موسایی بوده؟ اصلا معاجز انبیای اولیه رو کی دیده؟ قرآن اینها رو اثبات میکنه. اگر نبود که معاجز انبیای پیشین هم همش میشد مثل افسانه هایی که در تاریخ وجود داره، که حالا میگن عصای افسانه ای، عصای جادویی. هنوز عصای موسی رو حتی خود یهودی ها عصای جادویی میدونن، جادو میدوننش. حالی بود اینا. خب اینا قرآن رو که چه کسی میتونه نبوت رسول اکرم رو منکر بشه و در این حال به نبوت بقیه انبیا قائل بشه؟ این کسی که قائل به نبوت نبی اکرم نیست رو ما واقعا نه تنها نمیتوانیم اون رو عاقل بشماریم، نه عاقل عقل کامل، ولی این عقل عرفی که هر ساعتی مردم معمولی برای خورد و خوراکشون از این عقل استفاده میکنند، که این عقل رو حیوانات هم دارن. اون عقلی که عقلی است که انسان رو میتواند در زندگی راهنما باشد، اون عقلی است که انسان رو به خدای متعال و به رسول خدا و ائمه خدا هدایت کند. چه کسی، چه دینی، چه مسلکی مثل حسین ابن علی دارد صلوات الله تعالی. این شعر مرحوم شهریار که به جهان که آرد وجود از علی که آرد به جهان هر سبت که پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا. این حرف حرف درستیه، این استدلال برهانی است، تعارف نیست، تبلیغات نیست. این ما یه صدیقه کبرایی داریم که 1400 سال گذشته هنوز نسل او رهبران همه ی جنبش های آزادی بخش منطقه ما و جهان اسلام. هر دو جنبش آزادی بخشی هست، هر دو یک حرکتی بر علی که ظلم و ظالم هست، همین همش این زیر پرچم اولاد فاطمه سلام الله علیه. و این چی، این رو چه می شود گفت؟ این یک برهانه، یک برهان تاریخی است، یک برهان تجربی عینی است. چه کسی می تواند ادعا کند که عاقل است و اهل دانش است و اهل فکر و این راه و روش اهل فکر صلوات الله تعالی علیهم رو نپذیرد؟ این فرمایشی که اینجا می فرمایند که مه ان العاقل من وحد الله و عمل بطاعته، این اساس کار ماست. این رو باید خوب بدانیم، بشناسیم، ترویج کنیم در بین جامعه. اینها رو باید ما ترویج کنیم، این مفاهیم رو، اینا رو مبالغه و تعارف و تشویق و تشجیع صرف ندانیم. امیدواریم که خدای متعال توفیق بدهد ما بتوانیم با تعارف اسلام بهتر آشنا بشیم و بهتر هم ترویج و عمل کنیم. بحث ما در ادامه همون مسئله شماره 13 مرحوم صاحب عربه است. فرض اول رو بحث کردیم که در جایی بود که نصابی که یستطیع به الحج، نصاب در عینی بود که در تعلق زکات به اون حول شرط نیست، گفته مثل غلات. این فرض رو بحث کردیم، گفتیم اگر کسی غله ای دارد و این غله به نصاب رسیده، با همین نصاب هم حج برش واجب شد. این رو گفتیم حکمش چیست، بحثش رو دیروز کردیم. بحث امروز ما در فرض دومه که اون نصابی که حج با اون نصاب واجب می شود، نصاب در یک جنس زکوی است که در وجوب زکات در اون حول هم شرط. اینجا خب مرحوم صاحب عروه فرموده است که اگر ان تم الحول قبل سیر القافله، اگر حول این مال زکوی قبل سیر قافله به پایان رسید، خب اینجا باید زکاتشو بده. وجبت زکات اولا اگر چیزی از این مال مون که باش بتونه بره حج، مستطیعه. اگر نه اصلا مستطیع نیست، هیچ، حج برش واجب نیست. فین بقیت الاستطاعت و عدا اخراجها وجب و الا فلا، یعنی اصلا دیگه حج واجب نمیشه. و این کان مضی الحول متأخرا عن سیر القافله وجب الحج، اگر نه مضی حول یعنی سرآمد حول این بعد از سیر قافله است. خب قافله آمده، قافله آماده حج، این پولم داره الان، چون این جنس زکویش با همین جنس زکویش الان حج برش واجب میشه. حولم که هنوز نرسیده، سر نرسیده تا زکات بر این واجب بشه، خب باید با این پول پاشه بره حجشو بره، دیگه زکاتم برش واجب نیست. مگر اینکه از حج، یعنی وقتی که نفقه حجشو داد، باز هم تو این مال زکوی نصاب باقی مونده باشه، خب باید زکاتش بعد بده، اگر که نصاب موند بعد از اینکه خرج حج شد. ولی خب اگر نه دیگه چیزی ازش باقی نمونده بود، دیگه اینجا خرج حج باید بشود و اگر خرج حج شد دیگه زکات واجب نیست. که می فرماید و ان کان وضی الحول متأخرا عن سیر القافله وجب الحج و سقط وجوب الزکات. خب حالا اینجا یه بحث هست، بحث مهمی است که بحثی که با خود صاحب عربه داریم. این که اصلا این که چون ملاک رو تقدم تأخر از سیر قافله دانستند، این جای بحث داره. سیر قافله چه دخلی در مسئله وجوب زکات یا عدم وجوب زکات یا وجوب حج و عدم وجوب حج داره؟ ملاک استطاعت است، نه سیر قافله. لذا اون فرض اول که فرمود فان تم الحول قبل سیر القافله والتمكن من الذهاب وجبت الزکات اولا، اگر حول سر رسید قبل از اینکه قافله حرکت کند، حول سر رسیده، میفرماید که باید اینجا زکاتش رو بده و دیگه حج برش واجب نیست اگر دیگه استطاعت باقی نماند. خب این وجهی ندارد که اگر حول سر رسید، حول سر رسید قبل سیر القافله و خب واجبت زکات، چرا حج واجب نباشه؟ الان مستطیع شده دیگه. این که قبل سیر القافله، سیر قافله دخلی در مسئله نداره، الان اون میتونه بره حج، پولشو داره، مالشو داره، همونطوری که ما در مباحث قبلی هم اشاره کردیم به این مطلب که اینجا درست هنوز سیر قافله اتفاق نیفتاده، ولی با این پول که میتونه بره حج، خب باید این پول رو نگه داره که باش بره حج. حول رسیده، حول فرار رسیده، حول که فرار رسیده یه واجب دیگری به این مال تعلق گرفته. بنابر مبنای خود مرحوم صاحب عروه، چون این مال متعلق یک تکلیف دیگری شد، الان حول سر رسید، حول که سر رسید هنوزم قافله که حرکت نکرده، حول سر رسید پس یک تکلیف دیگری که به تکلیف وجوب زکاته به این تعلق گرفته. اما از طرفی تکلیف به حج هم اینجا تعلق گرفته به این، ولی هنوز سیر قافله نباشه. خب سیر قافله نباشه، پولشو باید نگه داره باش بره حج. هر در همینه که اون وقت پس بنابراین بنابر مبنای ایشون که اگر مال متعلق یک واجب دیگری شد و اون واجب دیگر اگر قبل از حول بود، چون میگه که بله و اینجا زکات واجب نمیشه باید بره حج، حالا حتی اگر قبل از بعد از حول بود، حول هم گذاشته، اینجا دو واجب برش تعلق میگیره، هم باید حج برود و باید نگه داره این حج، اینم نباید زکات بده تا با این پول بره حج، چون مستطیع که هست، سیر قافله که ملاک نیست. اون چه ملاک در استطاعت هست، استطاعت مالی، استطاعت بدنی و خلو به سر، این راه باز باشه، تخلیه سر باشه، بدنش سالم باشه برای رفتن، پولم داشته باشه، هم پول داره هم بدنش سالمه، همراه حجش بازه، مستطیعه. سیر قافله سم که بعد سیر قافله رفت قافله میره بود میشه، نه خب میره قافله الان نیست، خب نه چرا قافله نیست، قافله حرکت میکنه، هنوز حرکت نکرده، میگه قبل از سیر القافله هول برش گذاشته، خب قبل از سیر القافله هول گذاشته باشه، خب زکاتشو میده، در این حال زکاتشو از مال دیگر باید بده، زکاتشو از مال دیگر میده، یا اگر ندارد مال دیگری دو تا واجب برش واجب بشه، یعنی هم باید زکاتش رو بده هم باید حجش رو بره، دو تا واجب به این مال چی تعلق میگیره. حالا این که دو تا واجب تعلق گرفت، این ما قبلا عرض کردیم، خب ما مسئله تزاحم واجبات رو زیاد داریم در شهر که دو تا واجب در آن واحد به کسی تعلق میره، نمیتونه به هر دو عمل کنه، اما دو تا واجب تعلق گرفته، به هر حال دو تا واجب تعلق گرفته، هم حج باید بره، چرا حج باید بره؟ چون مستطیعه. زکات باید بده، چرا زکات باید بده؟ چون مالش نصاب داره، خوبم برش گذشته، بس باید زکاتشو بده، هر دو واجب برش تعلق میگیره. نمیتواند هر دو رو انجام بده، اگه میتواند به هر شکلی و هر دو رو انجام میده، مثلا اگه میتواند قرض بگیرد برای حج، قرض میگیرد زکاتشو میده، قرض میگیره برای حج پا میشه، اصلا اگر بتواند حج تسکعی باشه بره، تسکعی باشه. اگر میتواند جمع کند باید جمع کنه بین مردم، نمیتواند جمع کند باید ببینید کدومشون اولای دیگری است. که گفتیم اینجا ما در بحث دیروز اشاره کردیم که اینجا با توجه به اینکه از ادله استفاده میکنیم هم اهمیت حج رو هم اهمیت زکات رو، و در ادله ما هم زکات ترکش به منزله شرک بالله شمرده شده، هم حج ترکش به منزله خلاص خروج از دین به شما را آمده، هم در آیه کریم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره، که این و من کفره اشعار دارد که کسی حج نرفت مثل این است که کفر ورزید، و من کفره فان الله غنی عن العالم. نظیر همین ها یا قریبه به همین در نسبت به زکات هم داریم، فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکا، یعنی عدم اتیان زکات شرک شمرده شده. خب اینجا هر دو از نظر اهمیت اینجا همترازن با هم دیگه. وقتی از نظر اهمیت همترازن اگه قابل جمع نباشد به هیچ وجه، اینجا خب تخییر حاکم خواهد شد، ما دیگه از این طور انتخاب کن. این تشخیص چی با کی؟ با شرع دیگه، گفتیم با شرع، با ادله شرعی است. اینجا در ادله شرعی که مراجعه میکنیم در مسئله دوران امر بین زکات و بین نذر تصدق که قبلا بحث کردیم، گفتیم از ادله استفاده میکنیم که زکات مقدم بر نذر تصدق، اما اینجا بین زکات و بین حج نمیتوانیم از ادله استفاده کنیم که یکی بر دیگری مقدمه، هر دو هم دوش همان از لحاظ اهمیت، از لحاظ تعبیری که در آیات روایت داریم، هم نسبت به حج داریم که کسی که حج نرد باید بهش گفت ان شئت مت یهودیا او نصرانیا، یا مت ان شئت یهودیا او نصرانیا، هم نسبت به زکات همچین مزامینی داریم که زکات ندادن در حکم شرک بالله، در حکم کفر. منتها اینها هم ترازند، چون هم ترازند ما از نظر دلیل شرعی نمیتوانیم اهمیت یک رو، منتها این رو دیروز اشاره کرد، ممکنه در شرایط عینی، در شرایط زمانی و مکانی عواملی وجود داشته باشد که یکی رو بر دیگری مقدم بدارد. مثلا اگه این شرایطی است که فقر در جامعه اسلامی قد بیداد میکنه که اینجا در این شرایط رفع نیاز فقیر اهم شمرده میشود، ولو عرفن، ولو زندگی عقل عرفی، البته عرفن که میگن عقل عقلایی عرفی، یا نه عقل عرفی، حتی به وسیله ادله شرعیه که رأیت الذی یکذب بالدین فذاک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل، امثال این آیاتی که داریم از این آیات استفاده میشه که در یه همچه شرایطی که، یا مثلا فلق تحمل العقبه فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا متربه او مسکین ذا مقربه او مسکین ذا متربه، از این روایت میگه که وقتی که کار با استخوان میرسد و فقیری هست که این فقیر شدیدا نیاز دارد، اینجا رفع نیاز فقیر در این شرایط اولی از حج رفتن، یا عکسش گاهی میشه، فقیر داریم اما حضور در حج داره کم میشه، به طوری که موجب وهن دین میشه، موجب خوف تعطیل حج میشه در یه شرایطی، اینجا حج مقدم میشه بر زکات. دیگه این مسیری به چی؟ به شرایط و موارد دارد، و الا از لحاظ خود ادله و به عنوان اولی ما نمیتوانیم حج رو بر زکات مقدم بداریم یا زکات رو بر حج مقدم بداریم در موارد دوران امر بینهما و تزاحم کامل. این که مثلا بتواند سال دیگه برد، اینا از فرض خارج میکند بحث رو. تخدیصر نه، میگه قبل سیر القافله، نه که قافله نیست، میگه هنوز قافله حرکت من باید تمکن مذهب آمده. حالا میخوام میگم استاد خارج نشده خب استادی بوده وقتی که مستطیع بود تو خون نمی رفت چیز نمی زکات نمی داد می رفت تمکن هسته بازم آبا جون تمکن هسته یعنی چی خب وقتی سیر می دن با سیر می دن پول رو نگه می داره وقتی قافله رو حرکت می باقا بحث فتوا نیست خب بله همینطوره وظیفش این میشه دیگه بله بله اینجوری میشه اصل این است که میتواند زکات ندهد حج برود میتواند حج برود زکات ندهد بابا تزاحم معنیش همینه بله بابا تزاحم مثل کسی که داره نماز میخونه آقا آخر وقت شد شما بابا تزاحم تمجد خب فعلیت پیدا کرده دیگه هر دو فعلیت پیدا کرده خودش از فعلیت میاندازه و الا فعلیت پیدا کرده موضوع وجوب زکات حاصل موضوع وجوب حج حاصل خب نکنه میدونم وقت خب میدونم خب فعلیت فعلی شده بود نه فعلی که شده دی که از فعلیت بله خب استطاعت داره دیگه استطاعت دارد استطاعت خودش رو از استطاعت انداخت ببینید این رو که میگن استدلال که میکنید استدلال عامیانه استدلال کنید بابا اینجا موضوع هر دو تکلیف کاملا حاصله فعلیت در هر دو تکلیف به وجود آمده دو تا تکلیف متزاحم دارد متزاحمینند یعنی الان در این شرط با هم هر دو نمیتونه انجام بده خب پس باید یکیشو انجام بده اگه یکیشو انجام داد اون دیگری به دلیل تزاحم الان از خواسته نشده اما اگر بتواند به شکلی به یه نحوی از انها به اون دیگری عمل کنه حج تسکایی میتونه باشه بره باشه بره کی گفته باشه با خبه ما به سهار بره تو هتل بشه با یک حج تسکایی باشه بره با یک وسیله خیلی ارزونتر باشه بره حجشو باشه بره این می تواند که باید عوض کرد خیلی خوب خب استطاعت نداره معنیش این است که خب رفته زکات رو انجام داده شما حالا من نمیدونم مدعاتون چیست ما میگیم که اینجا اگر تزاحم در حدی است که به هیچ وجه نمی تواند هر دو رو با هم انجام بده خب یختار متخب خیر میشه یکیشون اختیار میکنه دیگری دیگه از ذمه ساقط دیگه پیدا نمیتونه ما میگیم نه اما اگر بتواند به هر شکلی دیگری رو هم انجام بده باید انجام بده والا سال آینده بده. من نمیدونم فرمایش شما چیه متوجه مد غیر از اصول و فلسفه از بعد غیر از نحو است غیر از فیزیک است و غیر از هر چیزی بابا جون فقه هست فقه اصولی دارد، بر مبنای اصول فقه داریم حرف میزنیم، میگه ما بر مبنای غیر اصول فقه، من میگیم که اینجا موضوع فعلی است، بنابراین موضوع هر دو واجب بالفعل است، وقتی موضوع هر دو واجب تحقق پیدا کرده، هر دو واجب به ذمه من انجام الان تعلق گرفته، باید اگر میتوانم به هر شکلی که هست هر دو انجام، اگر نمیتوانم به هیچ شکل هر دو رو انجام بدم یکیشو انجام بدم، این کجاش با عقل با کجا چی؟ وقت همه فقها اینه، این حرفی که ما میزیم همه فقها از یک وقتی است، نه سید مبناش مبنای دیگه نیست، بله نه حرف در این است که بله ولو ما بلاغ ما اگر بتواند، معنیش اینه اگر بتواند بلاغ ما بلاغ بود هر دوران، اگر نتواند به هیچ وجه اینجا و جایی است که چی؟ که خب یکشون ساقط میشه مخیر میشه، خب پس میتواند، خب یک سال بعد که میتواند یعنی چی؟ پس میتواند بلاغ سال بعد میتواند بلاغ، نه اگر سال بعد اگر می توانست تسکهن برود، نه بله باید از سر پش برد، اگر نه به هیچ وجه نمی توانست برود، نه به هیچ وجه نمی توانست برود، اینی که ما میگیم که اگر به ای نحو من نحو بتواند باید امتثال باید برود. خب ادامه بحث و انشالله مستقر شده دیگه، فرض بر این است خب بله اگر قبلان دیگه باید به هر شکلی که شده بعد از مرگش هم باید براش نائب بگیرن به حدش رو انجام بده. صلی الله علی محمد و آله.